صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. 23 روز از فروردین رو امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاشا هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
ادامه جنگ لفظی آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه. ترامپ میگوید روسیه برای موشک‌های آمریکا آماده باشد. مسکو میگوید هر موشکی به سمت سوریه را سرنگون خواهد کرد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران اراده این کشور در دفاع خود را آزمایش نکند.
کشاورزان اصفهانی بار دیگر علیه سیاست‌های آبی دولت دست به تظاهرات زدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود هشدار داد که برای موشک‌های آمریکا آماده باشد. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به وقت آمریکا در توییتی با اشاره به اینکه روسیه گفته است هر موشکی را که به سوریه شلیک شود ساقط خواهد کرد نوشت روسیه آماده باش زیرا موشک‌های خوب نو و هوشمند دارند می‌آیند. این سخنان اشاره به گفته‌های سفیر روسیه در بیروت است که مدعی شده است روسیه هر موشکی که به سمت سوریه شلیک شود را ساقط خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در توییت خود بدون نام بردن از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است روسیه نباید با حیوانی که با گاز شیمیایی مردم خود را می‌کشد و از این کار لذت می‌برد شریک می‌شد. آقای ترامپ در توییت دیگری با اشاره به تیرگی بی سابقه روابط آمریکا و روسیه تاکید کرده این وضعیت لزومی ندارد زیرا به گفته وی روسیه به کمک اقتصادی آمریکا نیازمند است و این امر به سهولت قابل دستیابی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به تهدید آقای ترامپ گفته است موشک‌های هوشمند باید به جای دولت قانونی سوریه به سوی تروریست‌ها نشانه رود. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز روز چهارشنبه گفته است دونالد ترامپ بشار اسد و روسیه را مسئول حمله شیمیایی اخیر به دوما در نزدیکی دمشق می‌داند و همچنان در حال بررسی تصمیم نهایی درباره پاسخ به این حمله شیمیایی است.
در پاسخ به هشدار تهدیدآمیز مقام‌های روس علیه حمله آمریکا به خاک سوریه دونالد ترامپ روز گذشته در یک توییت تلویحاً از قصد ایالات متحده برای همین اقدام خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری با لحنی عامیانه به روسیه خبر داد که قصد شلیک موشک رو داره. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با مرشد بروجردی استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی چه تحلیلی دارین شما از آخرین رویارویی و سفارایی آمریکا و روسیه در بحران سوریه؟
عرض کنم که به نظر میاد 7 سال پس از شروع جنگ داخلی سوریه و 3 سال پس از حضور نظامی روسیه حالا این بحران واقعا داره ابعاد جدیدتری به خودش میگیره. یعنی جدال بین امریکا و روسیه که تا به حال بیشتر در سازمان ملل بود و یا اینکه اگر امریکا میخواست حمله موشکی بکنه قبلا به روس‌ها خبر میداد، این دفعه تبدیل شده به خط و نشان کشیدن‌های خیلی جدی‌تری برای همدیگه. این هم قابل درک است به این معنی که امریکا دولت آقای ترامپ بسیار زیر فشار است که یک عکس‌العمل جدی از خودش نشون بده، متفاوت از عملکرد دولت آقای اوباما و همچنین حتی متفاوت با آنچه که 1 سال پیش کردن که یک حمله بود در ازای اون استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط دولت آقای اسد. حالا مسئله این هست که این مسئله چه اتفاقی ممکنه بیفته. روسیه که خب تهدید کرده که ما هم موشک‌های شما رو می‌زنیم، اگر واقعا این امکان انهدام چند تا موشک‌های آمریکایی وجود داشته باشه یا هواپیماهای آمریکایی زده بشن، فکر می‌کنم بحران بالاتر می‌گیره. از این طرف هم میشه گفت که به هر حال برای روسیه خیلی هم بد نیست که یه چنین سناریویی هم پیش بیاد. واقعیتش اینه که بعدی از بعد نظامیش بریم بالاتر، باید پرسید که استراتژی طولانی مدت امریکا چیست؟ بعد از این حمله آیا راهی برای مذاکره پیدا میکنن؟ خواسته های دقیقی که از دولت سوریه خواهند خواست چه خواهد بود و دولت سوریه چه شکلی به اینها پاسخ خواهد؟
خب با توجه به وضع موجود گزینه ها و سناریوهای محتمل رو در روزهای آتی چگونه میبینیم و پیش بینی میکنین؟
از کنم به نظر من محتمل در این سناریو این هست که ما شاهد حملات موشکی امریکا و متحدینش به خصوص انگلستان، فرانسه و شاید هم بعضی کشورهای عربی و یا اسرائیل هم به این مسئله بپیوندن، به تأسیسات نظامی سوریه باشیم. اگر بخوان خیلی جدیتر عمل بکنن ممکنه واقعا بخوان که نیروی هوایی سوریه رو مورد هدف قرار بگیرن. سوالی که در اینجا پیش خواهد اومد این است که خب اگر در این نوع حملات تعداد زیادی از سربازان روسی و یا ایرانی کشته بشن، اون وقت پاسخ متقابل اون دو کشور به این بحران چه خواهد بود؟ همچنین دولت سوریه چه خواهد کرد؟ برای مثال آیا دولت سوریه با پشتیبانی روسیه شروع میکنه به بمباران شدیدتر نیروهای مخالف اسد و آیا باز هم از این سلاح‌های شیمیایی حاضر میشه استفاده بکنه یا نه؟ اینها سوالهایی است که فکر میکنم بستگی داره به اینکه واقعا میزان و حدت و شدت حملاتی که امریکا داره فکرش میکنه تا چه حدی باشه. الان شاید زود باشه از پاسخ دقیق بتونیم به این سوال بدیم.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفته است که تهران اراده تل آویو را در دفاع از خود آزمایش نکند. بنیامین نتانیاهو شامگاه چهارشنبه در آیین یادبود قربانیان هولوکاست گفت دهه ها بعد از نابودی حکومت نازی ها حالا رژیم ایران در صدد نابودی اسرائیل است. علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل روز سه‌شنبه در سفر به دمشق برای بررسی حمله به پایگاه نظامی سوریه در حمص که چند ایرانی نیز در آن کشته شدند گفته بود ایران این حمله اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. اسرائیل تاکنون رسما مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت تل آویو بدون توجه به هزینه ها همه تلاش خود برای توقف حضور ایران در سوریه را به کار خواهد بست. برخی از مقامات ارشد وزارت دفاع اسرائیل نیز مدعی شدند که اگر ایران به اقدام علیه اسرائیل دست بزند تل آویو کار حکومت دمشق را یکسره خواهد کرد. از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار احترام این کشور به حق حاکمیت سوریه شد و از بنیامین نتانیاهو خواست اقدامی در جهت عدم ثبات سوریه انجام ندهد. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
در میان زورآزمایی و تهدیدهای قدرت‌های جهانی همچون آمریکا و روسیه که در دو روز گذشته به بهانه حمله شیمیایی در دومای سوریه در صدر خبرهای خبرگزاری‌های جهان قرار گرفت، مقامات سیاسی و سران قدرت‌های منطقه‌ای همچون اسرائیل، ایران، عربستان و ترکیه نیز واکنش‌هایی به تحولات سوریه نشان دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در تازه‌ترین هشدار خود گفت که اگر حکومت ایران اقدامی علیه اسرائیل انجام دهد، اسرائیل کار بشار اسد را یکسره می کند و حکومت او سرنگون است. اسرائیل از بیم حمله های احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران یا همپیمانانش در سوریه و لبنان از سه‌شنبه در بخش شمالی مرزهای خود در وضعیت آماده باش است. اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل حضور نظامی ایران در سوریه را که همچون تناب برگردن خود است تحمل نمی کند. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از سه‌شنبه به دمشق رفته و با بشار اسد هم دیدار کرده است گفته که جمهوری اسلامی تمام قد کنار حکومت سوریه خواهد ایستاد. سخنان آقای ولایتی بعد از آن بیان شد که بامداد دوشنبه در یک حمله منتسب به اسرائیل چند عضو سپاه پاسداران در پایگاهی نظامی در استان حمص کشته شدند. علی اکبر ولایتی همچنین دیروز چهارشنبه از مناطقی در غوطه شرقی که به تازگی به تصرف ارتش سوریه درآمده بازدید کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیروز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو از اسرائیل خواست اقدامی نکند که سوریه را بیش از این بی‌ثبات کند. روسیه در کنار جمهوری اسلامی ایران هم پیمانان حکومت بشار اسد هستند. از دیگر سو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در فرانسه اعلام کرد که کشورش در صورت نیاز در حمله نظامی علیه حکومت بشار اسد به دلیل حمله شیمیایی منتسب به حکومت سوریه وارد عمل می‌شود. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز درباره احتمال حمله آمریکا به سوریه گفت که حکومت اسد باید کنار زده شود. سفارایی سیاسی و نظامی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در حالی است که در 6 سال جنگ داخلی ویرانگر بیش از 500 هزار سوری کشته شدند و میلیون‌ها تن نیز از خانه و شهرهایشان آواره هستند و این در شرایطی است که خاک سوریه نیز جولانگاه نظامیان و شبه نظامیان دیگر کشورهاست.
ادامه این خبرها. صدها کشاورز اصفهانی به همراه خانواده‌هایشان روز چهارشنبه و برای چندمین بار در سال جدید علیه سیاست‌های آبی دولت دست به تظاهرات زدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این کشاورزان شعار می‌دهند سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید. معترضان همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پی عدم دریافت حقابه شعار می‌دادند عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز. از دیگر سو مجلس ایران روز چهارشنبه یک نشست غیرعلنی با حضور 3 عضو کابینه برای عبور از بحران کم‌آبی برگزار کرد. بیشتر حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس گفته بود از مرداد ماه بیش از 5 میلیون نفر در اصفهان آب آشامیدنی نخواهند داشت. اینا میگوید 300 هزار تن از ساکنین مناطق شرقی اصفهان که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند به دلیل خشکسالی در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار دارند.
استیون منوچین وزیر دارایی ایالات متحده از وضع تحریم‌های سخت در ایران خبر داد. آقای منوچین در یک کمیته تخصصی در مجلس نمایندگان آمریکا گفت این تحریم‌ها در راستای تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافق چند ملیتی در جهت محدودسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. او همچنین با اشاره به وضع تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه ایران گفت خروج احتمالی آمریکا از برجام در ماه آینده به معنای بازگشت دوباره تحریم‌های پیشین واشنگتن علیه تهران است. ضرب الرجل آقای ترامپ برای اصلاح معایب و نواقص برجام از کنگره آمریکا و متحدان این کشور روز 22 اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. ایران هر نوع بازنگری در برجام را رد کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
حکومت دینی فاقد آزادی و دموکراسی است و انتظار مردم از این حکومت خوابی پریشان است و تو انتظاری بی سبب زین خواب بی تعبیر داری.
این آقای اسحاق جهانگیری من نمیدونم با کدوم روی آمده 22 فروردین 97 مصاحبه میکنه میگه آقا مردم به بانک‌های ما اعتماد کنن بیان دلاراشون رو بذارن تو بانک‌های ما و سودشو بگیرن. آقای جهانگیری شما هنوز همین چند وقت پیش دست بردید تو حساب‌های مردم بدون اجازه مردم صاحبان حساب آمدید نفر 200 هزار تومان از پولای ما مردم برداشتید و هیچ جوابی نمیدید. مردم به چی اعتماد بکنن؟ واقعا خیلی پر رو هستین شما، خیلی پر رو هستین، خیلی پر رو هستین.
در این هیاهوی دلار و بازار ارز در ایران این آخوندهای فرسوده و بی سواد حالا به این نتیجه رسیدن آقا بگیرید یه ایده از اینا که دلار میخرند رو اعدامشون کنید. فکر میکنن چاک این ویرانی اقتصاد ایران کار 3-4 نفر از این بازاری هاست.
مرسیم گزارش آب و هوا. در عباس با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی اعلام سازمان هواشناسی طی چند روز آتی در برخی مناطق ایران بارش باران رو خواهد داد. در بازه زمانی یک هفته بین 20 تا 26 فروردین در استان خراسان شمالی و رضوی، قسمت‌های از شرق گلستان، قسمت‌های از غرب مازندران و استان‌های گیلان، تهران و البرز بارش‌ها کمتر از نرمال خواهد بود. در همین بازه زمانی در استان‌های کرمان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، شمال خوزستان، قسمتی از غرب اصفهان و جنوب همدان بارش بیش از حد نرمال پیش بینی می‌شود.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود، هشدار داد که برای موشک‌های آمریکا آماده باشد. سفیر روسیه در بیروت مدعی شده است روسیه هر موشکی که به سمت سوریه شلیک شود را ساقط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفته است که تهران اراده تل‌آویو را در دفاع از خود آزمایش نکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار احترام این کشور به حق حاکمیت سوریه شد و از بنیامین نتانیاهو خواست اقدامی در جهت عدم ثبات سوریه انجام ندهد. صدها کشاورز اسپانی به همراه خانواده‌هایشان روز چهارشنبه و برای چندمین بار در سال جدید علیه سیاست‌های آبی دولت دست به تظاهرات زدند. این کشاورزان شعار می‌دادند سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید قصد ندارد در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آبان ماه شرکت کند. پل رایان صبح چهارشنبه با حاضر شدن در برابر خبرنگاران دلایل خانوادگی را علت اصلی کنارگیریش بیان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان خواستار پایان بخشیدن به بحران خلیج فارس و رفع اختلاف با قطر پس از یک سال شد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید ساکن قم خواستار اعدام چند مهره اصلی دلال ارزی با رعایت موازین اسلامی شد. وی گفته است اگر پیش دستی نشود بعداً هزینه زیادی باید پرداخت. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از حسن روحانی خواست فعال شود و به وعده خود در رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد عمل کند.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز پنج شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، موضوع داغ این روزها بحث تکنیکی شدن ارز، چه نگاهی دارن روزنامه‌های امروز به آخرین تحولات در بازار ارز؟
امروز روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش عکسی از آقای ناصر مکارم شیرازی رو چاپ کرده از مراجع تقلید نزدیک به حکومت و مستقر در قم که به نوشته این روزنامه ایشون راه حلی ارائه کرده برای کنترل بازار ارز و گفته چند دلال اصلی ارز رو بازداشت، محاکمه و بر اساس موازین اسلامی به عنوان مفسد فی الارض اعدام کنید تا بقیه صاحب خودشون رو برسند و بازار ارز آرامش پیدا بکنه. روزنامه اعتماد نکته مهم این هست که این پیشنهاد آقای ناصر مکارم شیرازی رو هم به طور ضمنی ازش استقبال کرده و نوشته که تکنرخی شدن ارز از سوی دولت بازار رو به آرامش رسونده و این فرصتی هست تا ریشه ها و راه حل های بحران ارزی پیدا بشه. از جمله به راه حل آقای مکارم شیرازی اشاره کرده، البته راه حل برخی دیگر از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله سعید لیلاز رو هم مورد اشاره قرار داده که ایشون هم گفته که این ادامه فتنه دلار، ادامه فتنه 96 هست. اشاره آقای سعید لیلاز به اعتراضات سراسری دیما هست که از نظر ایشون همه اینها برای زمین زدن دولت آقای روحانی طراحی شده و ایشون گفته که باید دولت آقای روحانی ارز رو دو نرخی بکنه، یک نرخ برای عموم مردم و یک نرخ برای تولید کنندگان و وارد کنندگان. روزنامه جهان صنعت هم امروز با تیتر دومینوی آشفتگی نوشته که پس لرزه های نوسان ارزی به بازار طلا هم کشیده شده، چون بازار ارز امنیتی شده و برخورد های صورت گرفته و تعدادی هم بازداشت شدن، نقدینگی مردم و کسانی که خریدار ارز بودن به سوی بازار طلا به نوشته این روزنامه در حال حرکت است.
خب از بحث ارز بگذاریم بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات مهم این روزها، تحولات سوریه، بحران سوریه. چه نگاهی دارن روزنامه ها در این رابطه؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست طرحی رو در صفحه یک منتشر کرده از سفارایی ناوهای جنگی در ساحل دریای مدیترانه و ساحل سوریه که ناوهای روسی در برابر ناوهای آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی قرار دارند و این روزنامه با تیتر کابوس دوباره جنگ اشاره کرده به اینکه بعد از اون که آقای روسیه در واقع اجازه نداد که شورای امنیت سازمان ملل به نتیجه‌ای برای بحران سوریه و حملات شیمیایی اخیر برسه، تهدیداتی از سوی آمریکا صورت گرفته که به مناطقی از سوریه حمله خواهد شد. روزنامه جهان صنعت هم عکس آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو در صفحه یک منتشر کرده از قول ایشون خطاب به روسیه نوشته که آماده موشک‌های ما به سمت سوریه باشید. البته همین روزنامه تاکید کرده که پاسخی که آقای ترامپ و آمریکا در سال 2017 به حملات شیمیایی خان شیخون دادند یک حملات محدودی بوده به یکی دو پایگاه هوایی، اما این بار به نوشته این روزنامه اگر دستور حمله صادر بشه حمله شدیدتری هست. ضمن اینکه متحدان آمریکا همین بار در این حمله شراکت خواهند داشت، حضور خواهند داشت. و روزنامه فریختگان همزمان گزارش داده که آقای علی اکبر ولایتی که مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی هست به سوریه سفر کرده و در قوطه شرقی هم حضور پیدا کرده و این روزنامه نوشته که این حضور آقای ولایتی در اونجا نشون میده که حملات شیمیایی از سوی اسد نبوده، یعنی دلیل خاصی ارائه نکرده این روزنامه، اما همین حضور رو نشانه بطلان حملات شیمیایی منتسب به نیروهای اسد توصیف کرد.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
طبق روال پنجشنبه ها همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، برای معرفی کتاب. برگردان فارسی کتاب مهاتما گاندی اثر رومن رولان، نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی 1915 به ترجمه محمد قاضی اخیراً تجدید چاپ شده. آقای سرکوهی، رومن رولان در ادبیات و جامعه اروپا چه جایگاهی داشت؟
رومن رولان در 1866 به دنیا آمد، 1944 درگذشت. دکترای تا هنر داشت، رساله دکتراش هم درباره تاریخ اپرا هستش، بخش از تاریخ اپرا. مدتی در مدرسه عالی و مدتی در دانشگاه سوربن درس میداد. اولین کتابش رو وقتی که 36 سال بود منتشر کرد. البته شهرتش در عرصه داستان نویسی و برای رمان ده جلدی جان کریستوف هستش و رمان جان شیفته که هر دو اینا هم در دهه 40 به فارسی ترجمه شد و خیلی هم پرخواننده بود در ایران. در کمیته نوبل هنگامی که به او جایزه نوبل داد گفتش که به احترام ایدئالیسم فاخر ادبیات او و همچنین به دلیل عشق او به حقیقت و شخصیت‌ها و تیپ‌های گوناگونی که از مثلا خلق کرده در داستانش، از چهره‌های مهم ضد جنگ بود و هنگامی که جنگ جهانی اول درگرفت، با وجودی که فرانسه و آلمان با هم می‌جنگیدند و او بسیار بر میهن پرستی پا گذاشت و گفت این خودکشی اروپاست، رفت سوئیس زندگی کرد، دشمنان خیلی زیادی هم خوب برای خودش برانگیخت و بعد هم به چپ گرایش داشت. مدت‌ها با ماکسیم گورکی دوست بود. ماکسیم گورکی نویسنده روس رو دعوت کرد به شوروی، او با استالین ملاقات کرد و البته اونجا هم از استالین خواست که ویکتور سرژی نویسنده‌ای رو که استالین زندانی کرده بود آزاد بکنه و همچنین بخارین رو. و بعد دیگه که مثلا روس‌ها چکسلواکی رو اشغال کردن، در اون زمان او به شدت ترسای انتقاد کرد از اونها. مدال گوتر رو که حکومت نازی به او داد نپذیرفت در اعتراض به حکومت نازی. داستان جان کریستوف مثل رمان بسیار جالبی است از سرگذشت یک جوانی که در آلمان هستش، بعد فرانسه میره و بر ضد قوانین شورش میکنه و هنرمند خلاقی است به خود و خود او سرگذشت غم انگیز یک نسل است. جان شیفته داستان زنی است که در اون دوران اروپا مثلا میخواد که به تنهایی بچهش رو بزرگ بکنه و بعد هم با فعالیت های اجتماعی خودش رو آزاد بکنه. اون رومن رولان همچنین در دموکراتیزه کردن تئاتر نقش بسیار مهمی داشت و مثلا سهم بسیار اساسی.
خب در همین رابطه، دموکراتیزه کردن تئاتر توسط رومن رولان چه نقشی داشت در این زمینه؟
اون مقاله نمیش به نام تئاتر مردم. میدونیم که در اون زمان تئاتر بیشتر در انحصار طبقات ثروتمند بود و تئاتر رفتن اصولا یک جستی بود که ثروتمندان می‌رفتند یا حداکثر طبقه متوسط و مردم عادی به تئاتر نمی‌رفتند. او در مقاله تئاتر مردم راه‌های گوناگون رو پیشنهاد کرد برای دموکراتیزه کردن تئاتر، تا مردم به اصطلاح به صحنه بیان و مردم بیان بشینن تئاتر تماشا بکنن. از جمله پیشنهاد کرد که به اصطلاح تئاتر حماسی تاریخی رو ما باید بیاریم. خودشم چندین نمایشنامه نوشته، مثل نمایشنامه دانتون که اختلاف راجب انقلاب فرانسه است، همچنین نمایشنامه 14 ژوئیه در بازم درباره انقلاب فرانسه، و سعی کرد که به اصطلاح تئاتر رو به روی مردم باز بکنه، و از اولین کوشش هایی بود که به اصطلاح کوشش شد در اروپا که تئاتر به روی مردم باز بشه، و این جنبش ادامه پیدا کرد تا جایی که الان دیگه تئاتر مردمی در اروپا جا افتاده.
بریم سراغ کتاب مهاتما گاندی. رولان چه تصویری از قهرمان خودش ارائه میکنه در این اثر؟
خب ببینید که او بیوگرافی های گوناگونی نوشته، از جمله زندگی نامه بتهوون و زندگی نامه خیلی از بزرگان دیگه تولستوی و غیره نوشته، و حالا این کتاب گاندی در 5 بخش هستش، و اغلب اون زندگی نامه هایی که اون نوشت حالت داستانی داره، البته کاملا مستند و درست هستش. زمانی که این کتاب رو نوشت موقعی بود که هنوز جنبش استقلال طلبان هند به رهبری گاندی در حال شکفتن بود. رومن روان با تاگور شاعر هندی برنده جایزه نوبل دوست صمیمی بود، و بعد با خود گاندی هم ملاقات کرد، و در نتیجه تونست یک چهره بسیار خوبی از زندگی گاندی و از عقاید او تصویر بکنه، و کمک بسیار مهمی بود این کتاب با توجهی که اون زمان شهرت و نفوذ رومن روان خیلی بالا بود به جنبش استقلال طلبانه هند.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا 4 تیم مرحله نیمه نهایی رو شناختی یک شب بعد از برتری تاریخی روم مقابل بارسلونا و جبران شکست 4-1 در دیدار رفت. این بار نوبت یوونتوس بود که شبی پر از حادثه و شگفتی رو رقم بزنه. یوونتوسی که در تورین در خانه 3-0 به رئال مادرید باخته بود، اینجا در سانتیاگو برنابو تونست هر 3 گل رو جبران کنه. بازی با برتری 3-0 یوونتوس رو به پایان بود و در شرایطی داشت بازی به وقت اضافه می‌رفت که رئال مادرید در دقیقه 75 دیگه هر 3 تعویضش رو انجام داده بود، اما یوونتوس فقط 1 تعویض داشت و چه بسا میتونست با بازیکنان تازه نفس و ورود اونها به زمین در وقت اضافه بتونه کارو به ضربات پنالتی بکشونه، یا اینکه حتی در وقت اضافه کارو تموم کنه. به هر حال هر احتمالی ممکن بود، اما در واپسین لحظات بازی یک خطای پنالتی بحث برانگیز مایکل اولیور داور انگلیسی، اعتراض شدید بازیکنان یوونتوس، اخراج بوفون و پنالتی که رونالدو به گل تبدیل کرد و تیمش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. این 120مین گل رونالدو در لیگ قهرمانان اروپا بود که آقای گل تاریخ این رقابت هاست، و 8مین صعود متوالی رئال به مرحله نیمه نهایی. واکنش ها خیلی تند بود بعد از بازی. خود بوفون که معتقد بود داور به جای قلب یک کیسه زباله در سینه‌اش داره، کیلینی متهم کرد که در واقع پول دادند به داور مسابقه. از کارشناسان داوری برخی، اکثر اونها معتقد بودند که پنالتی درست بوده و شجاعانه بوده تصمیم داور، و برخی هم معتقد بودند که میتونست پنالتی نباشه. در مورد اخراج بوفون هم در واقع همین دیدگاه های ضد و نقیض وجود داشت، اما بایر مونیخ تونست با تساوی خانگی بدون گل مقابل سویا به نیمه نهایی برسه. به این ترتیب بایر مونیخ، رئال مادرید، روم و لیورپول فردا مشخص میشه که کدوم تیم با کدوم تیم رقابت خواهد داشت در مرحله نیمه نهایی. اما رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران و تساوی پرسپولیس استقلال، استقلال در تبریز مقابل گسترش به تساوی 1-1 رسید. پرسپولیس هم همین نتیجه رو رقم زد در تهران مقابل پارس جم، پرسپولیسی که قهرمانیش مسجل شده. و خبر آخر، واکنش فدراسیون فوتبال به خبر پس گرفتن پیراهن بازیکنان تیم ملی دختران، که قبلا هم در خصوص تیم ملی جوانان در رده پسران هم این موضوع مطرح و تکذیب شده بود، اما این بار وقتی مصاحبه های بازیکنان تیم ملی نوجوانان در رده دختران پخش شد دیگه نمیتونست فدراسیون تکذیب کنه. روابطومی این فدراسیون گفته که این یک شیطنت بوده از طرف اون بازیکنی که این موضوع رو مطرح کرده و اون بازیکن هم از لحاظ فنی مربی تصمیم گرفته که خطش بزنه یک بازیکن دیگر رو دعوت کنه، که این موضوع هم باز باستاب پیدا کرد مبنی بر این که آیا این که اون بازیکن خط خورده این رویه غیر معمول رو توجیه میکنه که فدراسیون فوتبال پیراهن ها رو پس بگیره، ضمن اینکه خب بازیکنای دیگه ای که خط نخوردن هم اعتراض داشتن و معتقدن که باید حداقل حقشونه که یک پیراهن رو بتونن نزد خودشون نگه دارن، و اگه فدراسیون قصد صرف جویی مالی داره چرا اینجا داره صرف جویی میکنه، چرا در قضیه تبلیغات محیطی و ضرر 69 میلیارد تومانی به فکر صرف جویی نیفتاد. پنجشنبه خوبی براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب ممنون که تا الان بیننده و شنونده صبحانه با خبر بودین، در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
ادامه جنگ لفظی آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه، ترامپ میگوید روسیه برای موشک‌های آمریکا آماده باشد، مسکو میگوید هر موشکی به سمت سوریه را سرنگون خواهد کرد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران اراده این کشور در دفاع خود را آزمایش نکند.
کشاورزان اصفهانی بار دیگر علیه سیاست‌های آبی دولت دست به تظاهرات زدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود هشدار داد برای موشک‌های آمریکا آماده باشد. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به وقت آمریکا در توییتی با اشاره به اینکه روسیه گفته است هر موشکی را که به سوی سوریه شلیک شود ساقط خواهد کرد نوشت روسیه آماده باش، زیرا موشک‌های خوب نو و هوشمند دارند می‌آیند. این سخنان اشاره به گفته‌های سفیر روسیه در بیروت است که مدعی شده است روسیه هر موشکی که به سمت سوریه شلیک شود را ساقط خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در توییت خود بدون نام بردن از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است روسیه نباید با حیوانی که با گاز شیمیایی مردم خود را می‌کشد و از این کار لذت می‌برد شریک می‌شد. آقای ترامپ در توییت دیگری با اشاره به تیرگی بی سابقه روابط آمریکا و روسیه تاکید کرد این وضعیت لزومی ندارد، زیرا به گفته وی روسیه به کمک اقتصادی آمریکا نیازمند است و این امر به سهولت قابل دستیابی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به تهدید آقای ترامپ گفته است موشک‌های هوشمند باید به جای دولت قانونی سوریه به سوی تروریست‌هاش نشانه روند. سارا سندر سخنگوی کاخ سفید نیز روز چهارشنبه گفته است دونالد ترامپ بشار اسد و روسیه را مسئول حمله شیمیایی اخیر به دوما در نزدیکی دمشق می‌داند و همچنان در حال بررسی تصمیم نهایی درباره پاسخ به این حمله شیمیایی است.
در پاسخ به هشدار تهدیدآمیز مقام‌های روس علیه حمله آمریکا به خاک سوریه، دونالد ترامپ روز گذشته در یک توییت سلبیحاً از قصد ایالات متحده برای همین اقدام خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری با لحنی عامیانه به روسیه خبر داد که قصد شلیک موشک رو داره. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، چه تحلیلی دارین شما از آخرین رویارویی و سفارایی آمریکا و روسیه در بحران سوریه؟
عرض کنم که به نظر میاد 7 سال پس از شروع جنگ داخلی سوریه و 3 سال پس از حضور نظامی روسیه، حالا این بحران واقعا داره ابعاد جدیدتری به خودش میگیره. یعنی جدال بین امریکا و روسیه که تا به حال بیشتر در سازمان ملل بود و یا اینکه اگر امریکا میخواست حمله موشکی بکنه قبلا به روس‌ها خبر میداد، این دفعه تبدیل شده به خط و نشان کشیدن‌های خیلی جدی‌تری برای همدیگه. اینم قابل درک است به این معنی که امریکا، دولت آقای ترامپ بسیار زیر فشار است که یک عکس‌العمل جدی از خودش نشون بده، متفاوت از عملکرد دولت آقای اوباما و همچنین حتی متفاوت با آنچه که 1 سال پیش کردن که یک حمله بود در ازای اون استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط دولت آقای اسد. حالا مسئله این هست که این مسئله چه اتفاقی ممکنه بیفته. روسیه که خب تهدید کرده که ما هم موشک‌های شما رو می‌زنیم، اگر واقعا این امکان انهدام چند تا موشک‌های آمریکایی وجود داشته باشه یا هواپیماهای آمریکایی زده بشن، فکر می‌کنم بحران بالاتر می‌گیره. از این طرف هم میشه گفت که به هر حال برای روسیه خیلی هم بد نیست که یه چنین سناریویی هم پیش بیاد. واقعیتش اینه که بعدی از بعد نظامیش بریم بالاتر، باید پرسید که استراتژی طولانی مدت امریکا چیست بعد از این حمله، آیا راهی برای مذاکره پیدا میکنن، خواسته های دقیقی که از دولت سوریه خواهن خواست چه خواهد بود و دولت سوریه چه شکلی به اینها پاسخ خواهد.
خب با توجه به وضع موجود گزینه ها و سناریوهای محتمل رو در روزهای آتی چگونه ببینیم و پیش بینی میکنیم؟
پس کنم به نظر من محتمل در این سناریو این هست که ما شاهد حملات موشکی امریکا و متحدینش به خصوص انگلستان، فرانسه و شاید هم بعضی کشورهای عربی و یا اسرائیل هم به این مسئله بپیوندن، به تأسیسات نظامی سوریه باشیم. اگر بخوان خیلی جدیتر عمل بکنن ممکنه واقعا بخوان که نیروی هوایی سوریه رو مورد هدف قرار بگیرن. سوالی که در اینجا پیش خواهد اومد این است که خب اگر در این نوع حملات تعداد زیادی از سربازان روسی و یا ایرانی کشته بشن، اون وقت پاسخ متقابل اون دو کشور به این بحران چه خواهد بود؟ همچنین دولت سوریه چه خواهد کرد؟ برای مثال آیا دولت سوریه با پشتیبانی روسیه شروع میکنه به بمباران شدیدتر نیروهای مخالف اسد و آیا باز هم از این سلاح‌های شیمیایی حاضر میشه استفاده بکنه یا نه؟ اینها سوالهایی است که فکر میکنم بستگی داره به اینکه واقعا میزان و حدت و شدت حملاتی که امریکا داره فکرش میکنه تا چه حدی باشه. الان شاید زود باشه از پاسخ دقیق بتونیم به این سوال بدیم.
بله ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفته است که تهران اراده تل آویو را در دفاع از خود آزمایش نکند. بنیامین نتانیاهو شامگاه چهارشنبه در آینه یادبود قربانیان هولوکاست گفت دهه ها بعد از نابودی حکومت نازی ها حالا رژیم ایران در صدد نابودی اسرائیل است. علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل روز سه‌شنبه در سفر به دمشق برای بررسی حمله به پایگاه نظامی سوری در حمص که چند ایرانی نیز در آن کشته شدند گفته بود ایران این حمله اسرائیل را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. اسرائیل تاکنون رسما مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت تل آویو بدون توجه به هزینه‌ها همه تلاش خود برای توقف حضور ایران در سوریه را به کار خواهد بست. برخی از مقامات ارشد وزارت دفاع اسرائیل نیز مدعی شدند که اگر ایران به اقدامی علیه اسرائیل دست بزند تل آویو کار حکومت دمشق را یکسره خواهد کرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار احترام این کشور به حق حاکمیت سوریه شد و از بنیامین نتانیاهو خواست اقدامی در جهت عدم ثبات سوریه انجام ندهد. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
در میان زورآزمایی و تهدیدهای قدرت‌های جهانی همچون آمریکا و روسیه که در دو روز گذشته به بهانه حمله شیمیایی در دومای سوریه در صدر خبرهای خبرگزاری‌های جهان قرار گرفت، مقامات سیاسی و سران قدرت‌های منطقه‌ای همچون اسرائیل، ایران، عربستان و ترکیه نیز واکنش‌هایی به تحولات سوریه نشان دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در تازه‌ترین هشدار خود گفت که اگر حکومت ایران اقدامی علیه اسرائیل انجام دهد، اسرائیل کار بشار اسد را یکسره می کند و حکومت او سرنگون است. اسرائیل از بیم حمله های احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران یا همپیمانانش در سوریه و لبنان از سه‌شنبه در بخش شمالی مرزهای خود در وضعیت آماده باش است. اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل حضور نظامی ایران در سوریه را که همچون تناب برگردن خود است تحمل نمی کند. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که از سه‌شنبه به دمشق رفته و با بشار اسد هم دیدار کرده است گفته که جمهوری اسلامی تمام قد کنار حکومت سوریه خواهد ایستاد. سخنان آقای ولایتی بعد از آن بیان شد که بامداد دوشنبه در یک حمله منتسب به اسرائیل چند عضو سپاه پاسداران در پایگاهی نظامی در استان حمص کشته شدند. علی اکبر ولایتی همچنین دیروز چهارشنبه از مناطقی در قوطه شرقی که به تازگی به تصرف ارتش سوریه درآمده بازدید کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روسیه هم دیروز چهار شنبه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو از اسرائیل خواست اقدامی نکند که سوریه را بیش از این بی‌ثبات کند. روسیه در کنار جمهوری اسلامی ایران هم پیمانان حکومت بشار اسد هستند. از دیگر سو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در فرانسه اعلام کرد که کشورش در صورت نیاز در حمله نظامی علیه حکومت بشار اسد به دلیل حمله شیمیایی منتسب به حکومت سوریه وارد عمل می شود. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز درباره احتمال حمله آمریکا به سوریه گفت که حکومت اسد باید کنار زده شود. سفارایی سیاسی و نظامی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در حالی است که در 6 سال جنگ داخلی ویرانگر بیش از 500 هزار سوری کشته شدند و میلیون‌ها تن نیز از خانه و شهرهایشان آواره هستند و این در شرایطی است که خاک سوریه نیز جولانگاه نظامیان و شبه نظامیان دیگر کشورهاست.
ادامه این خبرها، صدها کشاورز اصفهانی به همراه خانواده‌هایشان روز چهارشنبه و برای چندمین بار در سال جدید علیه سیاست‌های آبی دولت دست به تظاهرات زدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این کشاورزان شعار می‌دهند سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید. معترضان همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پی عدم دریافت حقابه شعار می‌دادند عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز. از دیگر سو مجلس ایران روز چهارشنبه یک نشست غیرعلنی با حضور 3 عضو کابینه برای عبور از بحران کبابی برگزار کرد. پیشتر حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس گفته بود از مرداد ماه بیش از 5 میلیون نفر در اصفهان آب آشامیدنی نخواهند داشت. ایرنا میگوید 300 هزار تن از ساکنین مناطق شرقی اصفهان که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند به دلیل خشکسالی در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار دارند.
عربستان اعلام کرد موشک‌هایی که حوثی‌ها از یمن به سوی این کشور شلیک کردند پیش از رسیدن به هدف منهدم شدند. تلویزیون العربیه گزارش داد که روز چهارشنبه صدای انفجار بر فراز آسمان ریاض پایتخت عربستان شنیده شده است. تلویزیون دولتی الاخباریه هم بیانیه رسمی وزارت دفاع عربستان را منتشر کرد و گفت دو حمله به جیزان در ریاض ردیابی و خونسا شده است. تلویزیون حوثی ها در یمن روز چهارشنبه اعلام کرد با هواپیماهای بدون سرنشین به فرودگاه ابها و تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان حمله کردند. عربستان سعودی در ائتلافی به همراه متحدانش از 3 سال پیش حملاتی را در یمن علیه حوثی ها رهبری می کند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز پنج شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، موضوع داغ این روزها بحث تکنیکی شدن ارز، چه نگاهی دارن روزنامه‌های امروز به آخرین تحولات در بازار ارز؟
امروز روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش عکسی از آقای ناصر مکارم شیرازی رو چاپ کرده از مراجع تقلید نزدیک به حکومت و مستقر در قم که به نوشته این روزنامه ایشون راه حلی ارائه کرده برای کنترل بازار ارز و گفته چند دلال اصلی ارز رو بازداشت، محاکمه و بر اساس موازین اسلامی به عنوان مفسد فی الارض اعدام کنید تا بقیه حساب خودشون رو برسند و بازار ارز آرامش پیدا بکنه. روزنامه اعتماد نکته مهم این هست که این پیشنهاد آقای ناصر مکارم شیرازی رو هم به طور ضمنی ازش استقبال کرده و نوشته که تکنرخی شدن ارز از سوی دولت بازار رو به آرامش رسونده و این فرصتی هست تا ریشه ها و راه حل های بحران ارزی پیدا بشه. از جمله به راه حل آقای مکارم شیرازی اشاره کرده، البته راه حل برخی دیگر از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله سعید لیلاز رو هم مورد اشاره قرار داده که ایشون هم گفته که این ادامه فتنه دلار، ادامه فتنه 96 هست. اشاره آقای سعید لیلاز به اعتراضات سراسری دیما هست که از نظر ایشون همه اینها برای زمین زدن دولت آقای روحانی طراحی شده و ایشون گفته که باید دولت آقای روحانی ارز رو دو نرخی بکنه، یک نرخ برای عموم مردم و یک نرخ برای تولید کنندگان و وارد کنندگان. روزنامه جهان صنعت هم امروز با تیتر دومینوی آشفتگی نوشته که پس لرزه های نوسان ارزی به بازار طلا هم کشیده شده، چون بازار ارز امنیتی شده و برخوردهای صورت گرفته و تعدادی هم بازداشت شدن، نقدینگی مردم و کسانی که خریدار ارز بودن به سوی بازار طلا به نوشته این روزنامه در حال حرکت است.
خب از بحث ارز بگذاریم بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات مهم این روزها، تحولات سوریه، بحران سوریه. چه نگاهی دارن روزنامه ها در این رابطه؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، طرحی رو در صفحه یک منتشر کرده از سفارایی ناوهای جنگی در ساحل دریای مدیترانه و ساحل سوریه که ناوهای روسی در برابر ناوهای آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی قرار دارن، و این روزنامه با تیتر کابوس دوباره جنگ اشاره کرده به اینکه بعد از اون که آقای روسیه در واقع اجازه نداد که شورای امنیت سازمان ملل به نتیجه‌ای برای بحران سوریه و حملات شیمیایی اخیر برسه، تهدیداتی از سوی آمریکا صورت گرفته که به مناطقی از سوریه حمله خواهد شد. روزنامه جهان صنعت هم عکس آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو در صفحه یک منتشر کرده، از قول ایشون خطاب به روسیه نوشته که آماده موشک‌های ما به سمت سوریه باشید. البته همین روزنامه تاکید کرده که پاسخی که آقای ترامپ و آمریکا در سال 2017 به حملات شیمیایی خان شیخون دادند، یک حملات محدودی بوده به یکی دو پایگاه هوایی، اما این بار به نوشته این روزنامه اگر دستور حمله صادر بشه حمله شدیدتری هست، ضمن اینکه متحدان آمریکا همین بار در این حمله شراکت خواهند داشت، حضور خواهند داشت. و روزنامه فریختگان همزمان گزارش داده که آقای علی اکبر ولایتی که مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی هست به سوریه سفر کرده و در قوطه شرقی هم حضور پیدا کرده، و این روزنامه نوشته که این حضور آقای ولایتی در اونجا نشون میده که حملات شیمیایی از سوی اسد نبوده، یعنی دلیل خاصی ارائه نکرده این روزنامه، اما همین حضور رو نشانه بطلان حملات شیمیایی منتسب به نیروهای اسد توصیف کرد.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود، هشدار داد که برای موشک‌های آمریکا آماده باشد. سفیر روسیه در بیروت مدعی شده است روسیه هر موشکی که به سمت سوریه شلیک شود را ساقط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفته است که تهران اراده تل‌آویو را در دفاع از خود آزمایش نکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار احترام این کشور به حق حاکمیت سوریه شد و از بنیامین نتانیاهو خواست اقدامی در جهت عدم ثبات سوریه انجام ندهد. صدها کشاورز اصفهانی به همراه خانواده‌هایشان روز چهارشنبه و برای چندمین بار در سال جدید علیه سیاست‌های آبی دولت دست به تظاهرات زدند. این کشاورزان شعار می‌دادند سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید. پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگوید قصد ندارد در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آبان ماه شرکت کند. پل رایان صبح چهارشنبه با حاضر شدن در برابر خبرنگاران دلایل خانوادگی را علت اصلی کناره‌گیری‌اش اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان خواستار پایان بخشیدن به بحران خلیج فارس و رفع اختلاف با قطر پس از یک سال شد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقریر ساکن قم خواستار اعدام چند مهره اصلی دلال ارزی با رعایت موازین اسلامی شد. او گفته است اگر پیش دستی نشود بعدن هزینه زیادی باید پرداخت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از حسن روحانی خواست فعال شود و به وعده خود در رفع حصر مهدی کروبی بن حسین موسوی و زهرا رهنورد عمل کند. طبق روال پنجشنبه ها همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، برای معرفی کتاب. برگردان فارسی کتاب مهاتما گاندی اثر رومن رولان، نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی 1915 به ترجمه محمد قاضی اخیراً تجدید چاپ شده. آقای سرکوهی، رومن رولان در ادبیات و جامعه اروپا چه جایگاهی داشت؟
رومن رولان در 1866 به دنیا آمد، 1944 درگذشت. دکترای تا هنر داشت، رساله دکتراش هم درباره تاریخ اپرا هستش، بخش از تاریخ اپرا. مدتی در مدرسه عالی و مدتی در دانشگاه سوربن درس میداد. اولین کتابش رو وقتی که 36 سال بود منتشر کرد. البته شهرتش در عرصه داستان نویسی و برای رمان 10 جلدی جان کریستوف هستش و رمان جان شیفته که هر دو اینا هم در دهه 40 به فارسی ترجمه شد و خیلی هم پرخواننده بود در ایران. در کمیته نوبل هنگامی که به او جایزه نوبل داد گفتش که به احترام ایدئالیسم فاخر ادبیات او و همچنین به دلیل عشق او به حقیقت و شخصیت‌ها و تیپ‌های گوناگونی که از مثلا خلق کرده در داستانش، از چهره‌های مهم ضد جنگ بود و هنگامی که جنگ جهانی اول درگیره با وجودی که فرانسه به آلمان با هم می جنگیدند و او بسیار بر میهن پرستی پا گذاشت و گفت که این خودکشی اروپا، رفت سوئیس زندگی کرد، دشمنان خیلی زیادی هم خوب برای خودش برانگیخت و بعد هم به چپ گرایش داشت. مدت ها به دعوت با ماکسیم گورکی دوست بود. ماکسیم گورکی نویسنده روس رو دعوت کرد به شوروی، او با استالین ملاقات کرد و البته اونجا هم از استالین خواست که ویکتور سرجی نویسنده ای رو که استالین زندانی کرده بود آزاد بکنه و همچنین بخارین رو. و بعد دیگه که مثلا روس ها چکسلواکی رو اشغال کردن، در اون زمان او به شدت ترسا انتقاد کرده از اونا. مدال گوته رو که حکومت نازی به او داد نپذیرفت در اعتراض به حکومت نازی. داستان جان کریستوف مثل رمان بسیار جالبی است از سرگذشت یک جوانی که در آلمان هستش، بعد فرانسه میره و بر ضد قوانین شورش میکنه و هنرمند خلاقی است. به خود خود او سرگذشت غم انگیز یک نسل است. جان شیفته داستان زنی است که در اون دوران اروپا مثلا میخواد که به تنهایی بچهش رو بزرگ بکنه و بعد هم با فعالیت های اجتماعی خودش رو آزاد بکنه. اون رومن رولان همچنین در دموکراتیزه کردن تئاتر نقش بسیار مهمی داشت و مثلا سهم بسیار اساسی.
خب در همین رابطه، دموکراتیزه کردن تئاتر توسط رومن رولان چه نقشی داشت در این زمینه؟
اون مقاله نوشت به نام تئاتر مردم. میدونیم که در اون زمان تئاتر بیشتر در انحصار طبقات ثروتمند بود و تئاتر رفتن اصولا یک جستی بود که ثروتمندان میرفتن یا حداکثر طبقه متوسط و مردم عادی به تئاتر نمیرفتند. او در مقاله تئاتر مردم راههای گوناگون رو پیشنهاد کرد برای دموکراتیزه کردن تئاتر، تا مردم به اصطلاح صحنه بیان و مردم بیان بشینن تئاتر تماشا کنن. از جمله پیشنهاد کرد که به اصطلاح تئاتر حماسی تاریخی رو ما باید بیاریم. خودش هم چندین نمایشنامه نوشت، مثل نمایشنامه دانتون که اختلاف راجب انقلاب فرانسه است، همچنین نمایشنامه 14 ژوئیه بازم درباره انقلاب فرانسه، و سعی کرد که به اصطلاح تئاتر رو به روی مردم باز بکنه. و از اولین کوشش هایی بود که به اصطلاح کوشش شد در اروپا که تئاتر به روی مردم باز بشه و این جنبش ادامه پیدا کرد تا جایی که الان دیگه تئاتر مردمی در اروپا جا افتاده.
بریم سراغ کتاب مهاتما گاندی. رولان چه تصویری از قهرمان خودش ارائه میکنه در این اثر؟
خب ببینید که او بیوگرافی های گوناگونی نوشته، از جمله زندگی نامه بتهوون و زندگی نامه خیلی از بزرگان دیگه تولستوی و غیره نوشته، و حالا این کتاب گاندی در 5 بخش هستش و اغلب اون زندگی نامه هایی که اون نوشت حالت داستانی داره، البته کاملا مستند و درست هستش. زمانی که این کتاب رو نوشت موقعی بود که هنوز جنبش استقلال طلبان هند به رهبری گاندی در حال شکفتن بود. رومانوران با تاگور شاعر هندی برنده جایزه نوبل دوست صمیمی بود و بعد با خود گاندی هم ملاقات کرد و در نتیجه تونست یه چهره بسیار خوبی از زندگی گاندی و از عقاید او تصویر بکنه و کمک بسیار مهمی بود این کتاب، با توجهی که اون زمان شهرت و نفوذ رومانوران خیلی بالا بود، به جنبش استقلال طلبان هند.
بله ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور. خبرهای ورزشی از صعود رئال مادرید و بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا تا تساوی پرسپولیس و استقلال مقابل رقبای خود در لیگ برتر ایران.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا 4 تیم مرحله نیمه نهایی رو شناخت. یک شب بعد از برتری تاریخی روم مقابل بارسلونا و جبران شکست 4-1 در دیدار رفت، این بار نوبت یوونتوس بود که شبی پر از حادثه و شگفتی رو رقم بزنه. یوونتوسی که در تورین در خانه 3-0 به رئال مادرید باخته بود، اینجا در سانتیاگو برنابو تونست هر 3 گل رو جبران کنه. بازی با برتری 3-0 یوونتوس رو به پایان بود و در شرایطی داشت بازی به وقت اضافه می رفت که رئال مادرید در دقیقه 75 دیگه هر 3 تعویضش رو انجام داده بود، اما یوونتوس فقط 1 تعویض داشت و چه بسا می تونست با بازیکنان تازه نفس و ورود اونها به زمین در وقت اضافه بتونه کارو به ضربات پنالتی بکشونه یا اینکه حتی در وقت اضافه کارو تموم کنه. به هر حال هر احتمالی ممکن بود، اما در واپسین لحظات بازی یک خطای پنالتی بحث برانگیز مایکل اولیور داور انگلیسی، اعتراض شدید بازیکنان یوونتوس، اخراج بوفون و پنالتی که رونالدو به گل تبدیل کرد و تیمش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. این 120مین گل رونالدو در لیگ قهرمانان اروپا بود که آقای گل تاریخ این رقابت هاست و 8مین صعود متوالی رئال به مرحله نیمه نهایی. واکنش ها خیلی تند بود بعد از بازی. خود بوفون که معتقد بود داور به جای قلب یک کیسه زباله در سینه‌اش داره، کیلینی متهم کرد که در واقع پول دادند به داور مسابقه. از کارشناسان داوری برخی، اکثر اونها معتقد بودند که پنالتی درست بوده و شجاعانه بوده تصمیم داور، و برخی هم معتقد بودند که میتونست پنالتی نباشه. در مورد اخراج بوفون هم در واقع همین دیدگاه‌های ضد و نقیض وجود داشت، اما بایر مونیخ تونست با تساوی خانگی بدون گل مقابل سویا به نیمه نهایی برسه. به این ترتیب بایر مونیخ، رئال مادرید، روم و لیورپول فردا مشخص میشه که کدوم تیم با کدوم تیم رقابت خواهد داشت در مرحله نیمه نهایی. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و تساوی پرسپولیس استقلال، استقلال در تبریز مقابل گسترش به تساوی 1-1 رسید. پرسپولیس هم همین نتیجه رو رقم زد در تهران مقابل پارس جم، پرسپولیسی که قهرمانیش مسجل شده. و خبر آخر، واکنش فدراسیون فوتبال به خبر پس گرفتن پیراهن بازیکنان تیم ملی دختران که قبلا هم در خصوص تیم ملی جوانان در رده پسران هم این موضوع مطرح و تکذیب شده بود، اما این بار وقتی مصاحبه های بازیکنان تیم ملی نوجوانان در رده دختران پخش شد دیگه نمیتونست فدراسیون تکذیب کنه. روابط عمومی این فدراسیون گفته که این یک شیطنت بوده از طرف اون بازیکنی که این موضوع رو مطرح کرده و اون بازیکن هم از لحاظ فنی مربی تصمیم گرفته که خطش بزنه یک بازیکن دیگر رو دعوت کنه که این موضوع هم باز بازتاب پیدا کرد، مبنی بر این که آیا این که اون بازیکن خط خورده این رویه غیر معمول رو توجیه میکنه که فدراسیون فوتبال پیراهن ها رو پس بگیره، ضمن اینکه خب بازیکن‌های دیگه‌ای که خط نخوردن هم اعتراض داشتن و معتقدن که باید حداقل حقشونه که یک پیراهن رو بتونن نزد خودشون نگه دارن و اگه فدراسیون قصد صرفه‌جویی مالی داره چرا اینجا داره صرفه‌جویی میکنه، چرا در قضیه تبلیغات محیطی و ضرر 69 میلیارد تومانی به فکر صرفه‌جویی نیفتاد. پنجشنبه خوبی براتون آرزو میکنم تا فردا.
منم پنجشنبه خوبی براتون آرزو میکنم. پایان صبحانه با خبر امروز، روز بسیار خوبی در پیش داشته باشین. خدا نگهدار.
من با خبرها همچنان با شما خواهم بود.